ایشون و لایق تر از ایشون، شایسته تر از ایشون، غیر از اون اشاراتی که حضرت امام داشت، حقیقتا ما در شخصیت‌های علمیمون، در شخصیت‌های اجراییمون، شخصیت‌هایی که مدار در واقع امامت امت بشون نداریم. یعنی خود
بسیار.
اینها به این اعتراف میکنن.
بسیار.
اینی که دوست و دشمن این رو میپذیرن نشان میدهد که ایشون در چه شرایطی هن و چه شخصیتی دارن، که حالا ویژگی های رهبری ایشون چیه اگر در ادامه خواستید.
بله.
انشالله خدمت
انشالله بعد از ارتباط تلفنی راجع به این موضوع هم بیشتر صحبت میکنیم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حمید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای محمدی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طول ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون، همکاران عزیزتون و شنوندگان فهیم برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید.
عرض ارادت
میکنم. آقای محمدی، ما داریم راجع به نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحران ها صحبت میکنیم. اگر شما بخواید خلاصه راجع به این موضوع صحبت کنید، به نظر شما چه ویژگی هایی رهبر معظم انقلاب دارن که در طول این 47 سال ما تونستیم سربلند از این بحران‌های متوالی و طولانی مدت خارج بشیم؟
من جا داره که تشکر بکنم از حضرت عالی منباب دعوت حقیر به این برنامه. من اگر بخوام به صورت مختصر پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم، ابتدا از این نکته شروع میکنم که تعریف من از بحران عبارت است از هر گونه نوسان و بی‌نظمی که در کارکرد یک سیستم به وجود میاد. این سیستم اهم از زندگی شخصی میتونه باشه، اهم از یک حکومت میتونه باشه و سیستم های مختلف در حوزه سیاسی، شخصی و قصه‌لحاظا و حتی اقتصادی و دیگر موارد. با این دیدگاه اگر به بحران ها بخوایم نگاه بکنیم، با این تعریف چون میخوایم علمی صحبت بکنیم، ما اگر مقام معظم رهبری رو به عنوان یک کنشگر در راستای حل بحران‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران بخوایم معرفی بکنیم، راجع بهش صحبت بکنیم، میتونیم از دو نظرگاه بهش نگاه بکنیم. بخشیش در حوزه نظر هست و در منظومه فکری ایشونه، بخشیش در حوزه عمله. من اگر بخوام در حوزه نظری راجع بهش صحبت بکنم، اساساً کارکرد و کارویژه جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بخشی از این کار کرد حل بحران هاست. وقتی که ما در اصل پنجم قانون اساسی در ویژگی های رهبری میخونیم که در اون منشور مشترک همه ما ایرانی ها میخونیم که در زمان غیبت امام زمان ولی فقیه آگاه به زمان، آگاه به زمان و همچنین با تدبیر در منصب ولایت فقیه قرار میگیره، برداشت بنده حقیر از این دو اصطلاح اینه که آگاه به زمان بودنش به این معناست که بحرانها رو میشناسه و باید در مسیر حل اون قدم برداره با عمل خودش و با کلام خودش. در اون بخش با تدبیر بودنش هم اساساً حل بحران و حل مسائل کشور، بحرانهای کشور، به نوعی تحت عنوان تدبیر ولی فقیه قابل تفسیر و بخش بندیه. اگر بخوام نگاه بکنیم به ویژگی های رفتاری و کنش رفتاری مقام معظم رهبری و اون رو به عنوان یک کیس استادی مورد تحقیق و پژوهش قرار بدیم، ما باید بیایم نگاه بکنیم به بحران های مختلف. میبینیم که اساساً ذات انقلاب اسلامی چون ذاتی داره روبه جلو و خدمتتون که عرض بکنم در راستای تعالی، بر همین مبنا دشمنان بسیار زیادی داره و اساساً کار دشمنان ایجاد بحران و ایجاد چالش در مسیر این انقلابه. این انقلاب به وسیله بخشی از این رشد و نمو و رسیدن به این نقطهش رو مرهون و مدیون تجربه یافتن در بحران هاست. ما میبینیم مقام معظم رهبری در این حوزه اقداماتی که انجام میدن یک سری خطوط وصلی دارن، یک سری نخهای تسبیحی دارن که به صورت رفتارهای تکرارپذیر در همه بحران‌ها ما اون رو شاهدش هستیم. اگر بخوام چند تا ویژگی مشترک همه این بحران‌ها و اقدامات مقام معظم رهبری رو نام ببرم، با تأسی از امام راحل که این مهمان عزیزتون هم راجع به این قضیه صحبت کردن، من آریه میگیرم از فرمایش ایشون. میبینیم که در بحران‌های مختلف با تأسی از استاد خودش، پیر خودش و مراد خودش، در بحران‌های مختلف اول ریشه‌های بحران رو دقیق میشناسه، دوم امر ملی رو در حل بحران‌ها مد نظر قرار میده. ما اگر همه بحران‌ها رو سال 88، اگر همین جنگ 12 روزه، همین اغتشاشات که تحت عنوان بحران من اینها رو ارزیابی میکنم، میبینیم که رهبری هم محل بحران رو مثل یک طبیب حاذق پیدا میکنن، روش زوم میکنن و در مسیر حل اون بحران ها اقدام میکنن. نکته دومی که وجود داره بحث احیای امر ملی در این بحران هاست. مقام معظم رهبری هم در نظر و هم عمل، هم رهبر دینی جامعه است و در زاویه دیگه ما شاهد اونیم که امر ملی رو هم بهش اهتمام داره. در این بحران ها دقیقاً مشهوده که ایشون امر ملی رو هم به رو میاره و دوباره زنده میکنه. نکته سومی که به عنوان نقطه مشترک عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم اینه که استفاده و ای تبدیل بحران به فرصت. شما میبینید ادبیات جدیدی مقام معظم رهبری بعد از هر بحران ایجاد میکنه و به نوعی باز تولید میکنه فرصتهایی رو که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میتونه ازش استفاده بکنه. من اگر بخوام شاهد مثالی بیارم، مثلا شما در بحرانی که در سال 88 اتفاق افتاد، مفهومی تحت عنوان بصیرت که وجود داشت، مقام معظم رهبری اون رو مجدداً به عرصه ادبیات سیاسی وارد کرد. یا بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه ما میبینیم ادبیات جدید یا مفهوم جدیدی تحت عنوان اتحاد مقدس به وجود میارن و این بحران ها در ادامهش و پس از حل و فصل شدنش ما میبینیم تحت عنوان یک فرصت توسط مقام معظم رهبری به جامعه عرضه میشه و موتور محرکی میشه برای تداوم انقلاب اسلامی و رسیدن به اعتلاء ایران عزیز ذیل پرچم اسلام عزیز.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای حمید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید. آقای دکتر جعفری، در ارتباط تلفنی که با آقای محمدی داشتیم به ویژگی های رهبر معظم انقلاب اشاره کردند. یک مطلبی رو از یک تحلیلگر غربی میخوندم، اشاره داشت به اینکه در این طول انقلاب اسلامی، در طول این 47 سال، بحران‌های عدیده‌ای برای کشور عزیزمون ایران با اون روبرو بوده که شاید 1% اون اگر برای هر کشور دیگه‌ای رخ می‌داد، اون کشور دچار فروپاشی می‌شد. راجع به ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب بیشتر صحبت کنیم و اینکه رهبری یک ملت و یک کشوری که با این همه بحران روبرو بوده، بحران‌هایی که استکبار و غربی‌ها برای اینکه کشور می‌خواسته استقلال خودش رو حفظ کنه با اون مواجه شده و برای در واقع بحران سازی شده برای اون ملت، بیشتر راجع به ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب از شما بپرسم.
بله، بسیار متشکرم از مهمون خوبتون. ببینید، اولا که ما به خوبی میدونیم که تئوری حکومتی مکتب و مذهب و مدرسه اهل بیت ولایت فقیه برای زمان غیبت، و اینم در اصول قانون اساسی ما اصل پنجم و اصل 110. اصل پنجم اشاره میکنه که این ولی فقیه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، فقیه آگاه، مدیر مدبر، شجاع و موارد از این قبیل کنجا ذکر میکنه. اصل 110 هم اختیاراتی که ولی فقیه داره بهش اشاره میکنه. خب، اولین نکته ای که هست، راهبری امت اسلامی چه میطلبد؟ شناخت کافی از اسلام. اولین نکته ای که ایشون داره، شناخت جامع از اسلام داره. چون شناخت جامع از اسلام داره، صحنه رو درست میفهمه. نکته دوم رهبری این است که باید بتونه امت رو همراه خودش بکنه. ایشون با دل پاک و الهی که داره، با مردمی بودنی که داره و تدبیری که داره، مردم رو همراه خودش داره و چون اینها رو داره، بعد میبینیم که در حوادثی که پیش میاد، به تعبیر باز دیگران، به جای اینکه احساسات رو به کار بگیره، همیشه با تدبیر و دوراندیشانه و منافع ملی رو در پیش میگیره، بحرانهایی رو که ایشون با تدبیر و شجاعت و آینده نگری در واقع از سر این نظام و انقلاب برداشته. یه زمانی جنگ وقتی که شد، جنگ دوم خلیج فارس، خیلی ها میگفتن که صدام ما باید کمکش کنیم. ایشون با درایت کشور رو از اون خرابی که عراق نصیبش شد، کشور رو حفظ کرد. تو فتنه های بعد همین جوری بوده. ضمن این که در مقابل دشمنان با تدبیر کامل و آگاهانه سعی کرده شمع جمع اتحاد مقدس ملت باشه. همین تعبیری که ایشون در شب عاشورا اومد گفت که ای ایران، ایران رو بخونید، یعنی تلفیق نماد دین و مذهب با نماد ملیت و وطن دوستی. این یک ابتکار بزرگ پیامبرانه و داهیانه است و اینها اتفاقا کمک کرده. در همین حوادث اخیر، تفکیکی که ایشان بین مزدوران و شورشگران در واقع انجام داد، بین اونهایی که احساساتی شدن که ما باید اونها رو دریابیم، جهاد تبیینی که ایشون بیان کرد، در مقوله فرهنگ سخنی که ایشون در واقع داره و راهکارهایی که به ما نشون میده، و در خیلی از موارد دیگه، اگر بخواد به ابعاد شخصیتیشون پرداخته بشه، خب طبیعتا نشون میده که نه برای ایران، ایشون نقطه امید همه دنیاست. کما اینکه دیروز دیدم که در یکی از خیابانهای یکی از مثلا فلوریدا کجا، دیشب یه بنری زدن، نوشتن که آیت الله پلیز هلپ، سند هلپ، خواهشان کمکتو به ما برسان. این کمک، کمک فکریست، یعنی آبشخور آزادی خواهی اونها در دل دربار فرعون باز نگاه بلند این رهبری است که امروز میتونیم بگیم کتاب خوانترین، فهیمترین و صاحب مطالعه ترین آدم دنیاست.
بسیار
این رهبر میتونه کشور رو در واقع در همه این تلاطم ها ناخدای خوب باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آیه دکتر قاسم جعفری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طول ماندگار با ما گفته بود. این قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحران‌ها، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم ارجمند، به خیر باشه. حضورتون عرض بکنم که خب تیم‌های ایرانی به امارات سفر کردن تا دیدارهای خودشون رو در چارچوب رقابت‌های آسیایی خودشون در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا برگزار بکنن. همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، الوحده امارات و الاهلی امارات عربستان سعودی هم مقابل هم قرار گرفتن. 27 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم، 0-0 مساوی هستند. مسابقه‌ای که قضاوتش بر عهده علیرضا فقانی هست. امروز این دیدار برگزار میشه و حضور شما باید عرض بکنم که فردا هم دیگر تیم‌های ایرانی قراره که مسابقه‌های خودشون رو برگزار بکنن. میکنن. در لیگ نخبگان تراکتور به مسافه از 100 خواهد رفت و در لیگ قهرمانان آسیا دو هم استقلال میزبان الحسین اردنه. نزدیک میشیم به هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران که ساعت 17:59 این لحظه آسمانی خواهد بود. از شما دعوت میکنم در این دقیقه ها و لحظه ها ما رو همراهی کنید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنبتو دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما، ای باد اگر به گلشن احباب بگذری زنهار عرضده بر جانان پیام ما. گو نام ما زیاد به عمدن چه میبری، خود آیدن که یاد نیاری زنام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمان ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نام حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و گشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم. عاشقان وقت وضو شد میل دریا میکنی، آسمان را در کف سجاده پیدا میکنی، امت عشقی ما در محراب مولامان علی،
به اتفاق شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم، پای صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین قرائتی خواهیم نشست و تفسیری از یکی از سوره های قرآن رو از زبان ایشان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. لحظات رو خدمت شما هستیم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهره‌مند شیم.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
فرمود که حسادت دشمن به قدریه که حتی خیر اندک به شما برسن و رد بشن. خب دشمن چجوری نفوذ میکنه؟ راه نفوذ دشمن یا ترس و طمع ماست یا بی‌تقوایی ما. بعضیا چون ترس دارن کوتا میان، یا طمع دارن کوتا میان، یا بی‌تقوا هستن. میگه ان تصبروا، تصبروا یعنی مقاومت کنید در مقابل دشمن، ترس و طمع کنار بذارید، و تتقوا یعنی بی‌پروایی هم نکنید در مقابل دشمنان حسود، چاره ای جز صبر و تقوا نیست. خداوند قول داده که اگر شماها اهل مقاومت بشید، یعنی کوتاه نیایید، نفوذ ناپذیر باشید، طمع به مال اونها نداشته باشید، ترس از اونها نداشته باشید، اگر شماها به خاطر یک زندگی به ظاهر مرفه از مکتبتون دست بر ندارید، تقوا داشته باشید، خدا قول داده که لا یضرکم کیدهم شیئا، کید اینها و هیل اینها ذره به شما ضرر نمیزنه. خلاصه در مقابل دشمنان حسود قیزی جز صبر چه میشه کرد؟ اینا حسودن، نمیتونن خیر شما رو ببینن. حالا نه دشمن، حتی تو خودی ها گاهی افراد حسود دارن. خب در مقابل حسود چه میشه کرد؟ با حسود، حسد مرض بیدرمونه. اگر شما حسودی داری نمیتونه تحمل کنه رشد شما، ترقی شما، علم و بیان و مال و نفوذ کلام، و اگر شما با آدمای حسود برخورد کردی، هیچ چاره ای نیست جز اینکه مواظب با شما گناه نکنی، شما چیز بدی نگی، تقوا داشته باش، مقاومت کن. حالا و حسودم هر کاری میخواد بکنه بکنه، کاری نمیتونه به شما بکنه. وقتی خدا اراده کرده به شما بده، دشمنان نمیتونن، مردم نمیتونن شما بگیرن، هرچی هم تهمت بزنن شما عزیزتر میشی.
اما در این لحظه های سراسر نور و معرفت، این دقیقه های گرفتگی آسمان و آمدن شب، به اتفاق شما دوستان عزیز گوش دل و جان می سپاریم به کلام خدای مهربان در آیه های از سوره مبارکه شمس با صدای استاد قاری مرحوم هوشنگ یاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله اکبر. أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي
الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا